ساعت 22:10 شب در تهران. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. امروز جمعه 23 تیر ماه 1402 خورشیدی است، برابر با 14 ژوئیه 2023 میلادی. من هم سپیده بهکام هستم، خوش آمد میگم به شما، میزبان شما هستم در این مجله و به همراه همکارانم برای شما گزارش های متنوعی در نظر گرفتیم. پیش از شنیدن گزارش ها اجازه بدید بریم به سراغ همکارم بنیامین صدر و آخرین خبرها رو از بنیامین بشنویم.
وقت بخیر شنوندگان گرامی رادیو فردا. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش ماهانه خود از وضعیت بازار نفت میگوید که تولید نفت ایران به مدد تخفیف‌های سنگین به مشتریان چینی در ماه گذشته میلادی، ماه ژوئن، به بالاترین رقم در 5 سال گذشته رسیده. بر اساس این گزارش تولید روزانه نفت ایران از نوامبر پارسال بدین سو 530 هزار بشکه افزایش داشته و ماه گذشته به 3,010,000 بشکه در روز رسیده است. آمارهای شرکت‌های ردیابی نفتکش‌ها و رسانه‌های معتبر غربی حاکی است که صادرات نفت خام و میعانات گازی ایران از اردیبهشت امسال به بالای 1.5 میلیون بشکه در روز رسیده است. در دوران پیش از تحریم‌های ایالات متحده این رقم 2.5 میلیون بشکه در روز بود. با وجود افزایش 50% صادرات نفت ایران، قیمت‌های جهانی نفت در ماه‌های گذشته نسبت به دوره مشابه پارسال 1/3 کاهش یافته است. آمارهای جدید وزارت نیرو در ایران نشان می‌دهد که تا بهار امسال تنها 5% از اهداف رشد تولید برق در ایران برای سال 1402 تحقق یافته. بر اساس این گزارش در 3 ماهه ابتدایی امسال 325 مگاوات نیروگاه جدید راه اندازی شده، در حالی که وزارت نیرو راه اندازی 6114 مگاوات نیروی جدید رو برای سال 1402 هدف گذاری کرده. آمارهای این وزارتخونه نشان می‌ده که هیچ یک از نیروگاه‌های تازه راه اندازی شده از نوع نیروگاه‌های ترکیبی و دارای راندمان بالا نیستند. تحقق نیافتن برنامه‌های رشد تولید برق در ایران سبب کسری شدید برق در سال‌های گذشته و امسال شده و این موضوع شهروندان رو هم تحت تأثیر قرار داده. در آستانه سالگرد جانباختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، منابع حقوق بشری از احضار 54 وکیل به دادسرای بوکان خبر دادند و اشاره کردند که این وکلا سال گذشته بیانیه‌ای در حمایت از خانواده مهسا امینی امضا کرده بودند. وبسایت هنگاف با انتشار اسامی این 54 وکیل گزارش کرده که دستگاه قضایی چندین ماه این وکلا رو به دلیل امضای بیانیه به بهانه‌های مختلف تحت فشار می‌گذاره. جانباختن مهسا امینی در 25 شهریور سال گذشته موجی از اعتراض‌های سراسری رو در ایران و همچنین واکنش‌های جهانی رو در پی داشت. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی هنوز به پرونده شکایت خانواده مهسا امینی رسیدگی نکرده. سازمان ملل در گزارش تازه خودش گفته که از سال 2020 همه‌گیری کرونا و جنگ اوکراین حدود 165 میلیون تن رو در جهان به زیر خط فقر برده. پژوهش جدید سازمان ملل از کشورهای پیشرفته می‌خواد برای مقابله با فقر روزافزون پس گرفتن وام‌های خود از دیگر کشورها رو به تعویق بیاندازن. این گزارش هشدار میده که اگر کشورهای پیشرفته پس گرفتن این وام‌ها رو از کشورهای فقیرتر به تعویق نیندازن، 90 میلیون تن دیگر در جهان به زیر خط فقر و 75 میلیون تن دیگر به زیر خط فقر مطلق سقوط خواهند کرد. بر اساس معیارهای سازمان ملل، افرادی با درآمد روزانه کمتر از 2 دلار و 15 سنت زیر خط فقر مطلق و با درآمد کمتر از 3 دلار و 65 سنت زیر خط فقر هستند.
سپاسگزارم بنیامین صدر و سپاس از شما که همراه ما هستید در مجله شبانگاهی رادیو فردا. دستاورد سفر ابراهیم رئیسی به کنیا، اوگاندا و زیمبابوه، تهاتر نیسان آبی با گوشت قرمز. احضار بیش از 50 وکیل دادگستری فعال در بوکان به دادسرای عمومی و انقلاب این شهرستان. همه این وکلا پیشتر در حمایت از خانواده مهسا امینی بیانیه منتشر کرده بودند. مردم خوزستان چشم به راه تانکرهای آب. شهروندان این استان میگویند حتی زمان جنگ هم اینقدر قصه نداشتند. همه اینها رو در 25 دقیقه آینده اگر همراه ما باشید خواهید شنید. پس از سفر ابراهیم رئیسی به فقیرترین کشورهای آفریقا، رسانه‌های حکومتی از قول مقامات جمهوری اسلامی بزرگترین دستاورد این سفر را توافق بر سر تهاتر محصولات پتروشیمی با کالاهای اساسی اعلام کردند. از روشنک آسترکی، خبرنگار و کارشناس اقتصادی ساکن قبرس، پرسیدم آیا چنین معامله‌ای می‌تواند دستاوردی به شمار بیاید در شرایطی که بسیاری از کارشناسان بر این باورند که معاملات تهاتری با توجه به نوسانات قیمت ارز زیانده خواهد بود.
واقعیت این هست که تفاهم نامه‌ای که امضا شده بین جمهوری اسلامی و کنیا که به عنوان دستاورد ازش یاد میکنن رسانه‌های حکومتی، نشون دهنده وضعیت اسفناک اقتصادی هست که در ایران ساری و جاری هستش، به این دلیل که اساساً وقتی که یک کشوری از روی ناچاری، نه از روی یک سیاست‌گذاری اقتصادی، مجبور هست که تهاتر بکنه کالا با کالا رو، در نتیجه دست پایین داره در مذاکره این معامله. و معمولا این اتفاق میفته در خود ایران. طی سالهای گذشته معاملات تهاتری این جنبه منفی رو داشته که اولا کشوری که داره تهاتر رو درخواست میده که اینجا ایران هست، این کشور نمیتونه خیلی قدرت چانه‌زنی در این معامله رو داشته باشه، و در مقابل کشوری که میپذیره تهاتر کالا به کالا کنه، اساسا اون هست که تعیین میکنه کالایی که میخواد بده با چه کیفیتی بده. یا حتی ما در مورد توافقاتی که در مورد نفت با چین داشتیم توی تهاتر کالا به کالا، می‌دیدیم که چین انواع کالاهای بنجل و اضافی که داشته با کیفیت پایین، یا کالایی که اصلا به درد ایران نمی‌خورده تو شرایط بحرانی که تحریم ایجاد کرده، مثل نعل اسب و چوب بستنی، اینها رو به ایران میداد. یعنی این دست پایین بودن در معامله اساسا نمیتونه یک معامله سازنده و یک دستاورد خوبی رو ایجاد بکنه برای کشوری که درخواست تهاتر داره. از طرف دیگه موضوع این هستش که وقتی مثلا جمهوری اسلامی میاد توافق میکنه که نیسان آبی میدم در ازاش گوشت قرمز دریافت میکنم، موضوع این هستش که ما در ایران دچار یک بحران ارزی هستیم. تولیدات ایران مدام در حال گران شدن هست. یعنی کارخونه‌ای که داره جنس رو تولید میکنه، هر کارخونه‌ای که هست، حالا نیسان یا محصولات دیگر هستن، اینها با افزایش هزینه تولید روبرو هستن. یعنی اگر یک کالا رو به طور مثال امروز داره 20,000 تومان تولید میکنه، اصلا مشخص نیست که قیمت تمام شده این کالا 6 ماه دیگه هم 20,000 تومان باشه، ممکنه 60,000 تومان باشه. ولی توافقی که امروز صورت میگیره که در یک بازه زمانی در آینده این کالا رو بدن، بر اساس یک قیمت توافق شده امروزه، در نتیجه این ریسک بالا رو داره که بعدن این توافق توافقی باشه به زیان ایران در بحث معاملات، و در نتیجه به هر شکل این نه دستاورد مثبتی هست و نه قابل حمایت و یا افتخار برای دولت رئیسی.
خب شما فکر میکنید با توجه به مواردی که مطرح کردید، چرا الان دولت ابراهیم رئیسی انقدر مانور میده روی این قضیه معاملات تهاتری؟ چون خبرهای بسیاری ما در این مدت شنیدیم، مثلا نفت رو میدن به چین، در ازاش ساخت جاده رو ازشون میگیرن، یا همین مسئله تهاتر نیسان آبی با گوشت قرمز کنیا. چطور پس همچین چیزی اتفاق میفته؟
همونطور که گفتم از سر استیصال هست. چند جنبه داره این مانور خبری و اساسا وارد شدن به همچین موضوعی. یکی این هستش که به هر حال ایران دچار یک بحران شدید اقتصادی در تولید، یعنی تولید در تمام جنبه‌ها و صنعت ما دچار یک رکود عمیق هستش. بارها و بارها کارشناسان اقتصادی هشدار داده بودن از 3 سال پیش که در صورت ادامه چنین رویکرد و چنین وضعیتی، ما دچار تهدیدهایی در حوزه امنیت غذایی میشیم. اتفاقا توافق نیسان آبی در برابر گوشت قرمز داره این رو نشون میده که ایران دچار تهدید جدی امنیت غذایی هست. ما این موضوع رو در مورد خیلی از مواد غذایی دیگه هم داریم، مثل گندم که دچار بحران هستیم، در نتیجه دچار استیصاله. از طرف دیگه جمهوری اسلامی در بعد سیاسی داره تلاش میکنه نشون بده که روابط سازنده با جهان داره. به نوعی دهنکجی به غرب هست که حاضر نیستن توافق هسته‌ای رو به جریان بندازن و شروط سختگیرانه‌ای رو برای جمهوری اسلامی گذاشتن. در حوزه سیاسی داره این رو دنبال میکنه. در نتیجه میبینیم اگر یک روزی با یک کشوری مثل چین یا هند در منطقه توافق میکرد، الان تور کشورهای آفریقایی رو میذاره و بعد میاد رئیسی با افتخار میگه آفریقا سرزمین فرصت ها هستش و نباید ما از دست بدیم. در حوزه داخلی و در رویارویی با مردم ایران هم یک هدف رو دنبال میکنه. هدف همین هست که مردم با گرانی روزافزون کالاها روبرو هستن. سفره های مردم کوچیک شده و نارضایتی به شدت افزایش پیدا کرده. قشرهای بسیار زیادی از مردم از جامعه ایران به معنای واقعی گرسنه هستن و در تامین نیازهای روزمره شون دچار بحرانن. این جور سفرها، این جور توافقا و بعد مانور رسانه‌ای از طرف رسانه‌های داخلی یا حامیان حکومت به نوعی خوراک تبلیغاتی است برای مردم داخل که مردم ببینید اگر امروز تحت فشارید ما یک تفاهم نامه های امضا کردیم، یک کاری داریم میکنیم که وضعیت رو بهبود ببخشیم. ولی خب در واقعیت هم ما کارشناسان میدونیم و هم مردم میدونن که اینها جنبه تبلیغاتی داره. واقعیت این هست که اقتصاد ایران نیازمند این خودش روی پای خودش بیسته، تولید در کشور افزایش پیدا کنه، ارزش پول ملی بالا بره و مردم قدرت خریدشون افزایش پیدا کنه و تورم مهار بشه. هیچ کدوم از این اتفاقاتی که الان دولت رئیسی داره انجام میده در چارچوب وضعیت بهبود اقتصادی نیست متاسفانه.
رسانه‌های حکومتی در ایران اعلام کردند که تهاتر محصولات پتروشیمی با کالاهای اساسی از جمله تهاتر نیسان آبی با گوشت قرمز دستاورد سفر ابراهیم رئیسی هست به کنیا، اوگاندا و زیمبابوه، کشورهای فقیر آفریقایی. و گزارشی بود که در واقع گفتگویی بود که من داشتم با روشنک آسترکی در همین رابطه که شنیدید. اما منابع حقوق بشری میگویند بیش از 50 وکیل دادگستری فعال در بوکان که پیشتر در حمایت از خانواده مهسا امینی بیانیه‌ای منتشر کرده بودند به دادسرای عمومی و انقلاب این شهرستان احضار شدند. همزمان خبرها از افزایش فشارهای امنیتی حکومت بر زندانیان، کنشگران، فعالان و شهروندان در کردستان حکایت دارد. گزارش رویا ملکی رو بشنوید در این باره.
احضار، بازداشت و مرگ زندانیان، این خلاصه از فشار این روزهای دستگاه‌های اطلاعاتی امنیتی جمهوری اسلامی بر کنشگران، فعالان، وکلای دادگستری و شهروندان در کردستان است. فشارهایی که گرچه از همان ابتدای انقلاب اسلامی در کردستان شکل سرکوب سیستماتیک داشت، اما از 10 ماه گذشته و با آغاز اعتراضات سراسری بر سر کشته شدن مهسا امینی شکل عریان‌تری به خود گرفته است. بنا به اخبار سازمان‌های حقوق بشری کردستان، 55 وکیل در بوکان با دریافت ابلاغیه‌ای به دادسرای عمومی و انقلاب این شهر احضار شدند. به نوشته خبرگزاری هنگاو، دادسرای عمومی و انقلاب بوکان در ابلاغیه خود مدعی شده این 55 وکیل عکس، تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی منتشر کردند. اما منابع حقوق بشری میگویند نام و امضای این وکلا جملگی پای بیانیه حمایت از خانواده ژینا امینی بوده است. از فرزاد سیفیکاران، روزنامه‌نگار مقیم هلند بشنویم.
مدت هاست که با یک نگاه امنیتی در سیستم قضایی جمهوری اسلامی روبرو هستیم. یک سری مسائل رو در واقع جرم انگاری کرده که پایه قانونی نداره و ما نمیتونیم در مفاد قانونی یا همون قانون آیین دادرسی اسلامی براش نمونه هایی رو پیدا بکنیم. از اونجایی که این نگاه یک نگاه امنیتیه و دادگاه انقلاب بسیار اختیارات ویژه‌ای داره، سعی میکنه هر عملی که به نظر اونها برخلاف منویات جمهوری اسلامی باشه یا به هر شکلی تبلیغ علیه جمهوری اسلامی حساب بشه از دید اونها جرم‌انگاری بکنن و در زیر مجموعه یکی از این اتهامات کلی که معمولاً به زندانیان سیاسی یا افرادی که با پرونده‌های سیاسی امنیتی درگیر هستن منتسب بکنن. از همین جهت با اسم مطالب خلاف عفت عمومی در حقیقت دارن در زیر مجموعه این اتهامات کلی قرار میدن برای اینکه بتونن این وکلا رو احضار بکنن، بازجویی بکنن یا دادگاهی بکنن.
فشار بر خانواده‌های دادخواه و بازداشت و احضار تنها فشارهای امنیتی حکومت بر شهروندان کردستان نیست. زندانیان کرد هم از این فشارها در امان نیستند. بر اساس گزارش از کردستان، هفته که گذشت 2 زندانی کرد به نام‌های پیمان مام احمد گلوانی و موسی اسماعیلی زیر شکنجه کشته شدند. مقامات قضایی جمهوری اسلامی اما گفتند یکی بیمار بوده و دیگری در درگیری با ماموران حافظ امنیت جان باخته است. این در حالی است که با استناد به آمار ثبت شده در مرکز آمار و اسناد سازمان حقوق بشری هنگاو، در 6 ماه نخست سال 2023 دست کم 20 زندانی در زندانهای ایران جان خود را از دست دادند که 13 تن آنها کرد بودند. حالا 100 تن از فعالان سیاسی مدنی و حقوق بشری کردستان در بیانیه خواستار شفافیت و پاسخگویی در مورد بازداشت و مرگ زندانیان کرد شدند. آنها گفتند بازداشت‌های بی‌رویه و مرگ برخی از زندانیان سیاسی کرد در زندان‌ها خانواده دیگر زندانیان و افکار عمومی را نگران کرده است. بیشتر از فرزاد سفیکاران، روزنامه‌نگار مقیم هلند، بشنویم.
در روزها و هفته‌های گذشته باید بگم که شدت فشارهای امنیتی بر شهروندان در شهرهای مختلف کردستان خیلی افزایش بیشتری پیدا کرده. برای مثال مزار کاروان قادر شکری که یکی از کودکان کشته شده در مهاوات بود رو نیروهای امنیتی تخریب کردن و کاملا سنگ مزارش رو شکسته بودن. در شهرهای مهاوات، سنندج، پیرانشهر و مریوان تا الان دست کم طی 2 هفته گذشته بیشتر از 20 شهروند بازداشت شدند که هیچ دلیلی برای بازداشت اونها تا الان عنوان نشده و اتهامات احتمالی مطرح شده علیه اونها هم مشخص نیست. پدر سارینا سایدی، دختر 16 سالی که در سنندج کشته شد، هم چند هفته پیش وقتی برای دیدار از خانواده های جان باخته های سبقز و بوکان رفته بودن بازداشت شده بود. 3 هفته در بازداشت مون و الان نهایتا مشخص شده که به احکام زندان و شلاق محکوم شده. و در آخرین مورد هم 5 نفر از اعضای خانواده آزاد حسین پوری که اون هم یکی از جانباختهای اعتراضات در شهر مهابود بود به اداره اطلاعات این شهر احضار شده.
این روزها با نزدیک شدن به ساروز کشته شدن مهسا امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد، حکومت بار دیگر آرایش حمله به خود گرفته است، از احضار و بازداشت تا فشار بر زندانیان سیاسی. سرکوب بیشتر برای هراس افکنی و کنترل زود هنگام اعتراضات احتمالی و سراسری.
گزارش رویا ملکی همکار من رو در رادیو فردا شنیدید. ما درباره احضار بیش از 50 وکیل دادگستری در بوکان که پیشتر بیانیه حمایت از مهسا امینی رو امضا کرده بودن، همکار دیگرم مهدی تاهباز با محمد حسین آقاسی وکیل دادگستری در تهران هم گفتگویی داشته. دعوت میکنم این گفتگو رو بشنوید.
ظاهراً سال گذشته، یعنی در سال 1401 و بعد از موضوع مهسا امینی، این آقایان یک بیانیه ای رو منتشر میکنن که به احتمال قوی عکسی همراه اون بیانیه بوده، شاید عکس مرحوم مهسا بوده، و دارسرا در واقع ادعا میکنه که اینها عکس صور قبیحه منتشر کردن. ما برامون روشن نیست که این صور قبیحه منظور دارسرا چی هست در این رابطه. صور قبیحه چیزی هستش که جامعه را دوچار تنش میکنه به لحاظ در واقع مسائل عفت عمومی و از این قبیل، و نه عکسی که صرفاً بدونه فرض بفرمایید که روسری هست و یا بدون حجاب معمول هستش. اعلام نکردن که به علت پشتیبانی از خانواده مهسا امینی اینها مرتکب عمل مجرمانه شدن، چون جرم محسوب نمیشه. و جالبه که موضوع نزدیک 1 سال هم هست که ازش گذشته و الان بعد از این همه مدت این احضار یک مقداری عجیبه. ولی تا زمانی که واقعیت روشن نشه که چه اتهامی متوجه این آقایان هست، نمیتونیم عنوان بکنیم که عملشون قانونی هست یا نه. یک موضوع رو اجازه بفرمایید که من روشن بکنم. ممکنه که 54 نفر زیر یک بیانیه ای رو امضا بکنن ولی 1 نفر اون رو منتشر میکنه. اگر جرمی هم واقع میشه و اگر ادعا میشه که صور قبیحه یا عکس مخالف عفت عمومی منتشر شده، نمیشه این رو به پای هر 54 نفر گذاشت.
و آقای آقاسی، حالا این ماجرای بوکان هست، اما در طول 1 سال اخیر فشار بر وکلای دادگستری بسیار گسترده بوده. وکلایی که وظیفه‌شون دفاع از متهمان هست، خودشون با انواع اتهامات مواجه شدن. برامون میگید که اکنون چه وضعیتی دارن وکلایی که چه در بند هستن چه با احکام روبرو هستند.
بعد از شروع این مسائل و وقایعی از اردیبهشت سال 401، دستگاه ظاهراً به این نتیجه رسید که افرادی را که تأثیر گذار بر امور و وقایع هستند باهاشون برخورد بکنه، اینا از جمله هنرپیشه ها، نویسنده ها، بازیگرا و همچنین وکلای دادگستری. اینها افرادی هستن که رفتارشون میتونه الگو بشه برای یک عده‌ای و کمتر میشه به اونها انگ کنشگر و یا مخالف یا برانداز و از این جور امور رو زد. اینها کسانی هستن که میتونن معترض باشن و اعتراضشون رو هم معمولا مستدل هست. به همین دلیل برخوردهایی میشه که از تکرار اون جلوگیری بشه و دیگران این افراد رو الگو قرار ندن و به تبعیت از اونها اقداماتی صورت بگیره توسط افراد عادی و عامی.
گفتگوی همکارم مهدی تاهباز بود با محمد حسین آقاسی، وکیل دادگستری در تهران، در رابطه با احضار بیش از 50 وکیل دادگستری در بوکان، وکلایی که همگی بیانیه حمایت از خانواده مهسا امینی رو امضا کرده بودند. اگر درباره این موضوع احضارها، بازداشت‌ها یا در مورد موارد دیگری از جمله قطع آب که این روزها مشکل بیشتر شماست در سراسر ایران، یا هر موضوع دیگری دیدگاه یا نظری داشتید، حتما با ما تماس بگیرید. شماره تماس ما هست 2042-02-21-12-21-13 و این شماره هم شماره واتساپ ماست 2420-725-97-40. با ما تماس بگیرید، ما آماده شنیدن دیدگاه های شما در رادیو فردا هستیم.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
همچنان شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. پیش از این از قطع آب صحبت کردم. مردم در استان خوزستان بیش از 30 روز هست که با مشکل بی‌آبی دست و پنجه نرم می‌کنند. ملاشیه در غرب اهواز یکی از این مناطق هست. مردم روستاهای خوزستان هر لحظه چشم به راه رسیدن تانکرهای آب هستند. در گزارشی که به تازگی وبسایت جماران منتشر کرده، یکی از شهروندان این مناطق گفته حتی در زمان جنگ هم اینقدر قصه و مشکل وجود نداشته. مسئولان اما میگن طرح آبرسانی قدیر که قرار بود آب دز رو به غرب خوزستان منتقل بکنه، کره گشای این مشکلات بوده، اما همچنان بلا تکلیف هست. درباره همه این موضوع ها گفتگویی داشتم با نیکاهنگ کوثر، زمینشناس و کارشناس حوزه آب ساکن آمریکا، و از او از جمله در مورد معضل قطع آب در خوزستان و استانهای دیگر هم پرسیدم.
به طور کلی مشکل آب در خوزستان بیشتر از این که به زیرساخت ها ربط داشته باشه به مدیریت منابع مربوط هست. خوزستان با اینکه بیشترین آبهای سطحی کشور بهش وارد میشه از حوزه های مختلف از جمله حوزه کارون بزرگ، این انتظار وجود داره که مشکلات کمتری در حوزه آب داشته باشه، اما نحوه مدیریت و وجود تبعیض در این استان به شکلی بوده که گاهی مجموعه هایی که از منظر قومی در اقلیت بودند آب کمتری بهشون رسیده. ما این موضوع رو در محدوده قیزانیه در سالهای پیش دیدیم و امسال در ملاشیه دیدیم این رو. متاسفانه در جمهوری اسلامی این اصل مهم حقوق بشری که آب و بهداشت جزو حقوق بشر هست و توزیع عادلانه آب سالم و کافی در حقیقت در تایید این اصل هست، شاید این هستیم که این حقوق بشری این افراد داره نقض میشه و پیگیری هم نمیشود از سوی نهادهای بین‌المللی حقوق بشر، چون همه معمولا به مسائل مرتبط با حقوق مدنی و سیاسی توجه میکنن، اما حق آب و حق بهداشت شهروندان نادیده گرفته میشه. بسیاری از مسئولان مدعی هستن گفتن که اگر طرح قدیر به نتیجه میرسید الان مشکل حل شده بود. نه، مشکل آب در خوزستان با ساختار مدیریت فعلی، حتی با وجود اینکه هزینه های بسیاری هم بشه برای زیر ساخت، حل نخواهد شد. نه مدیریت مصرف، نه مدیریت بازیافت فاضلاب و نه مسئله کیفیت. کیفیت آب در خوزستانی که بیشترین منابع آب رو داره در کشور الان بسیار ناگوار هست. هم آب شهری و هم آبهای سطحی که متاسفانه با پسابهای شهری و صنعتی و کشاورزی هم مخلوط میشه، یعنی هم سلامتی مردم و محیط زیست آسیب میبینه و هم از نظر حجمی آبی که حق مردم و محیط زیست هست بهشون نمیرسه.
به مشکلات بیابی استان خوزستان و روستاهای این استان اشاره کردیم. مشکل بیابی و بحث قطع آب البته محدود نمیشه به این استان، استانهای دیگر هم در واقع با این مشکل دست به گریبان هستن. در چنین شرایطی یکی از مسئولان گفته که آب 30,000 خانوار پرمصرف تهرانی رو موقتاً قطع کردن. ما گزارش‌های بسیاری داریم که آب در تهران و همونطور که گفتم بسیاری از استان‌ها در طول شبانه روز ساعت طولانی حتی 24 ساعت قطع میشه. الان فرق خانوار پرمصرف و کم مصرف چه خواهد بود در چنین شرایطی؟
این شاید از نوع عدالت ویژه جمهوری اسلامی سرچشمه میگیره که اینجا هم خانواده پرمصرف و هم کم مصرف قربانی مدیریت هستن. اما اینو باید ما بایستی در نظر بگیریم که ما در تهران با موقعیتی روبرو هستیم که میزان مصرف آب شهری بیشتر از منابع موجود هست و از طرف دیگر اتلاف منابع آب شهری به خاطر نشت آب درون لوله کشی های قدیمی شهر تهران باعث میشه بخشی از این آب هم از دست بره و از طرفی به واسطه سیاست های بعد جمهوری اسلامی در حوزه آب و کشاورزی میلیون ها نفر در حاشیه شهر تهران زندگی میکنن و آبی که اونا مصرف میکنن حساب و کتابی براش نمیشه گفت متصور هستیم و نمیدونیم دقیقاً چقدر مصرف میکنن، اما اونا از آب شهری بالاخره دارن بهره میگیرن ولی ارقامش با کنتور قابل ارزیابی نیست. در نتیجه یک بی‌سر و سامانی ما میبینیم که به صورت دومینووار اجرا شده و مسئولان جمهوری اسلامی هم دارن مثل قماربازها آب رو مدیریت میکنن. یعنی به نظر میاد اینکه ببینن حکم چی هست و چه کاری باید بکنن، در کدوم منطقه کاری رو انجام بدن، با اون عمل میکنن و گاهی مردم رو به عنوان مهره های بازی در نظر میگیرن بدون اینکه در نظر بگیرن که هر انسان حق خودش رو داره و نیازهای خودش رو داره و موظف هستن این نیازها رو به طور دقیق تامین کنن.
آقای کوسر، من نمیدونم در تمام دنیا آیا کشوری به ثروتمندی ایران هست که مردمش به لحاظ بیابی به خاطر یعنی مشکل بیابی مهاجرت بکنن به شهرهای دیگر؟
ببینید، کشورهای مختلفی بودن که در طول تاریخ ممکن است که حالا ثروتی داشتند اما به دلیل نبود مدیریت منطقی مردم مجبور شدن برای دستیابی به حق خودشون از محل زیست خودشون مهاجرت بکنن. در کشور ما متاسفانه همون اتفاقی داره میفته که در سوریه افتاد بین سالهای 1385 تا 88 که به خاطر کمبود آب در استان حسکه و خشکسالی و قطع مسیر دجله و فرات به واسطه سدسازی‌های ترکیه تا حد زیادی مردم بی سر و سامان شدن و مجبور شدن مهاجرت بکنن به حاشیه شهرهای غربی این کشور و همین زمینه ساز حضور خیلی از اینها در جنگ‌های داخلی سوریه هم شد. در یمن دیدیم که نبود آب چه بلایی بر سر امنیت این کشور آورد. در عراق و سوریه هم در کنارش دیدیم که نبود آب و مدیریت بد چقدر در شکل‌گیری و قدرت‌گیری داعش نقش داشت. در افغانستان شاهد این بودیم که با وجود حضور آمریکایی‌ها و اینکه قرار بود کمک بکنن به اینکه اون کشور وضعیت بهتری داشته باشه، مدیریت بسیار بد آب باعث شد که طالبان بتونن بخشی از روستاییانی که از کمبود آب در رنج بودن رو جذب خودشون بکنن و نهایتاً کابل رو اشغال کردن. این آینده بسیاری از کشورها از جمله کشور ماست که مدیریت بد آب و عدم توزیع عادلانه منتهی خواهد شد به بحران‌های بسیار بزرگی که بعداً جبران آثار این بحران‌ها برای حکومت‌های بعدی هم بسیار دشوار خواهد بود.
گفتگویی بود که ساعتی پیش داشتم با نیکاهنگ کوسر، زمینشناس و کارشناس حوزه آب ساکن آمریکا، در رابطه با معضل قطع آب از جمله در خوزستان که در بخش‌های مختلفش بیش از 30 روز هست که مردم آب ندارند و هر لحظه منتظر رسیدن تانکرهای آبند و این معضل حتی به مهاجرت برخی از مردم روستاها به مناطق دیگر منجر شده.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda
از اینکه با ما در رادیو فردا همراه هستید از شما سپاسگزارم. مجله شبانگاهی رادیو فردا کم کم به لحظات پایانی خودش نزدیک میشه. فراموش نکنید که برای پیگیری خبرهای بیشتر و لحظه به لحظه میتونید به وبسایت ما به آدرس radiofarda.com هم سر بزنید.